تفسیر قرآن کریم صوت شماره 235 سوره دخان آیات 1 تا 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباد الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا وعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره مبارکه دخان، سوره که 59 تا آیه داره، از سور مکیه و پنجمین سوره که با همین حروف مقطعه حامیم شروع میشه. دخان به معنای دود که دو بار در قرآن بحث دخان یعنی دود اومده، یکی در آغاز جهان که در سوره فصلت اومد که اصلا همه جهان دود بود، یکی هم در پایان جهان که آیه 10 همین سوره اشاره میکنه. و نکات اعتقادی مهمی در این سوره هست، از جمله همون آیات ابتدایش که اصلا در رابطه با عظمت قرآن و نزول اون در شب قدره، که با توجه به روایت امام جواد علیه السلام که به ما شیعیان فرمود با مخالفان امامت و بحث شب قدر احتجاج کنید، با سوره قدر و همین آیات ابتدایی سوره دخان از این جهت هم برای ما خیلی حائز اهمیته. حالا وارد سوره میشیم و نکات اعتقادی و اخلاقی جدیدی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره و هم صاحب رحمت عام برای همه و هم صاحب رحمت خاصه برای برخی. آیه 1 حامیم از حروف مقطعه قرآن. آیه 2 و کتاب المبین، سوگند به کتاب روشنگر. آیه 3 انا انزلناه فی لیلة مبارکه، که ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم. انا کنا منذرین، که ما همواره انذار کننده بوده. یعنی این کتاب با چاشنی انذاره، توش هشدارها چربش داره به بشارتها. قرآن هم مملو از بشارتهاست، هم مملو از انذارها، منتها یه مقداری چاشنی انذارش بیشتره. چرا؟ چون در بین مریضترین انسانها نازل شد، چون در جوامع دینی انحرافات خطرناکتره، مشخصه که باید هشدارها جدیتر باشه. امام جواد علیه السلام فرمود در کافی جلد 1 صفحه 249 و کتب روایه دیگه، یا معشر شیعه خاصمو به صورت انا انزلناه تفلجو، که ای گروه شیعه با مخالفان خودتون مناظره کنید، احتجاج کنید با سوره قدر که پیروز میشید، چون در سوره قدر بحث نزول ملائکه است و نزول ملائکه در شب قدرم طبق آیه 2 سوره نحل و خیلی از آیات دیگه قرآن فقط بر انسان برگزیده هر زمان نازل میشن. یعنی طبق آیه 2 سوره نحل و آیات دیگه، فرودگاه ملائکه مجرد جان مجرد انسان برگزیده است. بنابراین در هر شب قدر ملائکه بر چه کسی نازل میشن؟ بر انسان برگزیده اون زمان که ما میگیم امام. الان امام 12 حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. بعد در ادامه روایت میفرماد یا معشر الشیعه خاصمو به حامیم بل کتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین. همین سوره دخان رو اشاره فرمودن. فانها لولات الامر خاصتا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که زیرا این آیات مخصوص والیان امر امامت است بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، که یک استدلال فوق العاده محکمی است برای شیعه برای اثبات امامت و اثبات امام حی. آیه 4 فیها یفرق کل امر حکیم، که در آن هر امری به حکمت جدا میگردد، تدبیر میشه، جدا میشه بر اساس حکمت الهی تفکیک میشن، که امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 67، در کافی جلد 4 صفحه 157 و در من لا یحضره الفقی جلد 2 صفحه 158 از این روایت، یقدر فی لیله القدر کل شیء یکون فی تلک السنه الا مثلها، که در شب قدر هر آن چیزی که باید تا سال بعد اتفاق افتد، از خیر یا شر، طاعت یا معصیت، ولادت یا مرگ و یا روزی، مقدر میگردد و هر آن چه در آن شب مقدر شد و مشیت حضرت اکبر انجام آن تعلق گرفت، از امور قطعی و حتمی و انجام شدنی است، چرا که خواست و مشیت خداست که در آن نهفته است. اینه که میگیم در شب قدر تقدیرها رقم میخوره، به خاطر همین آیه 4 سوره دخانه. آیه 5 امرن من عندنا، فرمانی بود از سوی ما، این نزول قرآن، انا کنا مرسلین، که همانا ما فرستندگان هستیم، این پیامبر اسلام رو به سوی شما فرستادیم. آیه 6 رحمتن من ربک، که به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت، یعنی پیغمبر که برای شما اومده، مخاطب اهالی ناسپاس و قدر نشناس مکه، که این یه رحمتی از ناحیه خداوند برای شما اومده، شما توی فضای آلوده دست و پا میزنید، رسولمون رو فرستادیم شما رو از این فضا نجات بده. انه هو السمیع العلیم، که همانا او شنوای داناست. آیه 7 رب السماوات والارض و ما بینهما، همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، ان کنتم موقنین، اگر اهل یقین هستید. آیه 8 لا اله الا هو، که هیچ معبودی جز او نیست، یحیی و یمیتو، زنده می کند و می میراند، ربکم و رب آبائکم الاولین، که او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست. آیه 9 بل هم فی شک یلعبون، ولی آنان در شکند که بازی می کنند. یه جوری هم تو شک شک و تردید، هم مشغول بازی تو آلودگی های خودشون. مثل اینکه تو این آخر زمان آدم یک انذار درست و حسابی و به حقی انجام بده، اون مخاطب هم تو شک و دودلیه، بپذیره نپذیره این گوینده آدم خوبیه، حرفش درسته ها، از طرفی هم خب با منافعش در تضاد، نمیپذیره، یه جور تو شک و دودلی، بعد تو همین حال شک و تردید و دودلی بازیاش هم داره پیش میبره. بعد خداوند میفرماد حالا که اینا اینجوریان، آیه ده، فرتقب، پس منتظر باش. فرتقب دو بار تو قرآن اومده، هر دوش هم تو همین سوره است. یه تعبیر تهدیدآمیزیه برای کفار و یه نوع دلداری برای پیامبر، یعنی یه نوع منتظر باشی که به نفع توه و به ضرر دشمنه، یه همچین چیزی. یوم تأت السماء بدخان مبین، روزی که آسمان دود آشکاری پدید آورد. کی؟ دیگه همون زمان پایان دنیا و زمان برپایی قیامت و اینها. آیه 11، یخش الناس، که همه مردم را فرا میگیرد، هازا عذاب علیم، که این عذاب دردناکی است. چه در بهار الانوار جلد 53 صفحه 57 در رابطه با این آیه و آیات بعدی داریم که این اتفاقات در زمان رجعت هم رخ میده، که میفرماد این به هنگامی است که مردم در رجعت از قبر بیرون آمده به دنیا باز میگردند و ظلمت و تاریکی همه مردم را فرا میگیرد. مثلا یه فضای خاصی رخ میده. حالا در زمان ظهور، همون زمانی که صیحه آسمانی رخ میده، یه مقداری آسمان رنگ و روش عوض میشه در زمان رجعت. بالاخره هر آیه و اتفاقی که در بحث قیامت کبرا در قرآن اومده، در بحث قیامت صغرا یعنی ظهور و رجعت هم مصداق داره. آیه 12، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اونا میگویند پروردگارا عذاب را از ما برطرف کن که ایمان آورده ایم، یعنی این شرایط سخت رو از ما بردار، ما ایمان میاریم، در حالی که اونجا فایده نداره دیگه، دیگه زمان و مهلتشون تموم شده. آیه 13، انا لهم الذکرا فقد جاءهم رسول مبین، از کجا متذکر میشوند؟ با اینکه رسول روشنگر به سراغشان آمد. اون موقعی که بعد ایمان میآوردید، ایمان نیاوردید، حالا که دیگه فایده ای نداره. آیه 14، ثم تولوا عنه، سپس از او روی گردان شدن، موقعی که زمان داشتن، مهلت داشتن، و قالوا معلم مجنون، و گفتند او تعلیم یافته دیوانه است، که این رفته از یه جای تعلیم گرفته اومده داره به خورد ما میده، میخواد با این چیزایی که میگه مثلا به ما ریاست پیدا کنه، آقایی پیدا کنه، این یک تعلیم یافته دیوانه است، برای اینکه بازار پیامبر رو کساد کنن، اطراف پیامبر رو خلوت کنن. آیه 15، انا کاشف العذاب قلیلا، که ما عذاب را کمی برطرف میسازیم، انکم عائدون، ولی باز به کارهای خود باز میگردید، یعنی اگر شما این ادعایی که دارید این عذابو برگردون ما مؤمن میشیم، اگه ما برگردونیم من باز شما برمیگردید به همون آش همون کاسه. آیه 16، یوم نبطش البطشه الکبرى، در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت، یعنی با قدرت میگیریمشون و ازشون انتقام میگیریم، انا منتقمون، آری ما انتقام گیرنده ایم. خداوندی که غفور و رحیمه، منتقم هم هست. از کیا؟ از کسایی که دیگه انقدر بد کردن که دیگه راه نداره برای بازگشت. که مشخصه از اون جایی که مسئله ظهور مسئله قیامت است، این اتفاق در عصر ظهور هم هست، یعنی این انتقام از مفسدان و ظالمان عصر غیبت، خصوصا اون کسایی که این اواخر اون فتنه های آخر و شدید عصر غیبت ظلم و فساد زیادی داشتن تو عرصه های سیاسی اقتصادی، دیگه توسط خلیفه خدا انتقام ازشون گرفته میشه، که قشنگ همه بفهمن داستان قیامت اینجوریه. آیه 17، حالا طبق روال سور مکی نمونه های تاریخی برای اینکه جا بندازه، ببینید قبلا هم اینجوری بوده، برای شما هم داره مشابهش ایجاد میشه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، و ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم، و جاءهم رسول کریم، و رسول بزرگواری به سراغشان آمد. آیه 18، ان ادو الی عباد الله، به اونا هم گفت بندگان خدا را به من واگذاری، یعنی امور بندگان خدا رو، انی لکم رسول امین، که من فرستاده امینی برای شما هستم. آیه 19، و ان لا تعلو علی الله، و در برابر خداوند برتری نجویید، تکبر نورزید. باز بحث تکبر و خود بزرگبینی و برتری جویی، اون بیماری شایع مردم مکه در زمان بعثت حضرت رسول. انی آتیکم به سلطان مبین، که من برای شما دلیل روشنی آوردم. آیه 20، و انی عزت به ربی و ربکم ان ترجمون، و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از این که مرا متهم سازی، یا حالا یعنی به من آسیبی بزنید، به من آزاری برسونید. آیه 21، و ان لم تؤمنولی فاعتزلون، و اگر به من ایمان نمی آورید از من کناره گیری کنید. این یه نکته خیلی مهمیه در بحث دعوت، در بحث کار پیامبرگونه. نکتهش چیه؟ این که ولی خدا به کسانی که در مقابلش هستن میگه آقا یکی از این دوتا کار انجام بدید، کار سوم انجام ندید، یا ایمان بیارید، این اولی که فبه المراد خیلی خوبه، باعث سعادت خودتون و کلی آدم میشه، یا اگر ایمان نمیارید مانع نشید، بذارید من کارم انجام بدم، برید کنار، در مقابل منی که ولی خدا هستم، یک مأموریت الهی دارم، قد علم نکنید، ممانعت نکنید، مانع تراشی نکنید، چون اگر شما بخواید مانع تراشی کنید، بالاخره شما سردمداران یه جامعه هستید، خیلیا با شماها سقوط میکنن و گناه خیلیا گردن شماها خواهد افتاد. اگر این دوتا راهو انجام ندید، میشه راه سوم دیگه، دیگه میخواید وایسید قطع علم کنید که این خیلی برای خودتون و خیلی بده. و اگر شما بخواید راه سوم انتخاب کنید، طبیعتا من با اتکا و اتکال به خداوند میام در مقابلتون شما رو پس میزنم. حضرت ولی هستم که ظهور میفرماید همین دیگه، میگه آقا من حجت خدام، خلیفه خدام، هر جوری میخواید منو بیاد آزمایش کنید. تو روایات داریم با اهل قرآن، با قرآن مثلا اهل سنت و اینا، با یهود، با تورات، با مسیحیت، با انجیل، با هر کس با کتاب خودش احتجاج میکنه، قانعش میکنه تمام دلایل. آقا یک انسان در کل زندگی چند تا زبان خارجی میتونه یاد بگیره؟ خیلی باهوش باشه 10-15 تا 20 تا، اونم در حد محاوره های ساده، نه بحث های خیلی تخصصی و اصطلاحات سنگین علمی. حجت خدا، خلیفه خدا، 2700 تا زبان، 8000 تا لهجه در کل دنیا هست. با هر کدومش هر سوالی خواستید، در هر سطحی خواستید بیاد ازش بپرسید، پاسختون رو میده، اقناعتون میکنه و دلایل متعدد دیگه اثبات میکنه خلیفۃ اللهی خودشو. حالا دو تا راه دارید، یا ایمان بیارید کمک بدید که خیلی خوبه، یا اگر ایمان نمیارید مانع نشید برید کنار، چون اگر بخواید مانع شید دیگه حضرت ولی است که تشریف میارن، آخرین ذخیره الهی دیگه، بحث امتحان و اینا تموم شده، وارد قیامت صغرا شدیم، از دم تیغ میگذرونه و میره برای تحقق دادن اون هدفش، یعنی جهانی کردن تمدن اسلام، تحقق فرج در کل دنیا برای همه انسان ها. آیه 22، و اگه هیچ کدوم از این پندها رو نپذیرید، یعنی نه ایمان بیارید نه برید کنار، دیگه ولی خدا میره دست به دامن خداوند میشه و با تکیه به اون معدن و منبع عظیم قدرت نظام هستی از روتون با غلطک رد میشه. فدعا ربه، که چون اونا هم این پندها رو نپذیرفتن، حضرت موسی علیه السلام به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت ان هؤلاء قوم مجرمون، که همانا اینان قومی مجرمند، یعنی اینا مریضن، اصلا باید با غلطک از روشون فقط رد شد، نه ایمان میارن نه میرن کنار. آیاتی که خداوند داره برای اهالی مکه میگه که ببینید اینها اولیاء الهی همچین برنامه‌ای در دستور کار دارن. آیه 23، فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، که خداوند هم به حضرت موسی علیه السلام دستور داد پس بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب میشوید. آیه 24، وترک البحر رهوا، برید از دریا هم رد شید، وقتی هم که از دریا رد شدید دریا را آرام و گشاده بگذار. رهو یعنی راه باز، راهی که گسترده است، دریا رو اینجوری ول کنید و برید، کاری نداشته باشید. انهم جند مغرقون، که آنها لشکری غرق شده خواهند بود، یعنی اگه ولی خودم از خداوند بخواد اینجوریه، خداوند کمکش میده و این شماها هستید که ضرر میکنید. آیه 25، که همه هم نابود شدن، کم ترکو من جنات و عیون، که چه بسیار باغها و چشمه ها که از خود به جای گذاشتن. آیه 26، و زروعا و مقام کریم، و زراعت ها و قصرهای زیبا و گران قیمت، از فرعونیان به جا مونده بود. آیه 27، و نعمت کانوا فیها فاکهین، و نعمت های فراوان دیگری که در آن با خوشی بودند، یعنی غرق مست و لذت و خوشی ها بودند. آیه 28، کذالک، این چنین است، یعنی این چنین داستان اولیاء الهی و موانع معاند، و اورثنا قوما آخرین، و ما اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم. آیه 29، فما بکت علیهم السماء والارض، پس نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و ما کانوا منذرین، و نه به آنها مهلتی داده شد. یعنی اینایی که در مقابل حق ایستادند، بعد از مدتی که بالاخره مهلت خداوند داد و ارائه حجت و دلیل شد و اتمام حجت شد، دیگه اینا رو وقتی به اون عقوبت سنگین الهی مبتلا کردیم، دیگه اصلا هیچ کس برای اینا هیچ تأسفی نخورد، نه آسمان بر اونها گریه کرد نه زمین. چون ما داریم آسمان ها و زمین، مثلا در داستان عاشورا روایات متعدد داریم، بر اولیاء الهی، بر خوبان و خاصان درگاه خداوند گریه میکنن، اما اینا که در مقابل حق ایستادن هیچی. آیه 30، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، و ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت بار رهایی بخشیدیم. آیه 31، من فرعون، از فرعون، انه کان عالیا من المسرفین، که همانا او برتری جویی از اسرافکاران بود، هم فوق العاده متکبر، هم فوق العاده اهل ریخت و پاش، هم فوق العاده اهل فساد سیاسی، هم فوق العاده اهل فساد اقتصادی. اصلا یه پدیده‌ای مثل خیلی از افرادی که تو این آخر زمان هم اهل فساد سیاسی ان، هم اهل فساد اقتصادی، اصلا همه جوره فاسد. آیه 32، ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، و ما آنها را با علم بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم، یعنی اون بنی اسرائیل رو. البته در اون زمان دیگه، این بنی اسرائیل بعدن با سوء استفاده هایی که داشتن، با خلاف ها و جرم ها و جنایت ها و ظلم ها و فساد هایی که داشتن، دیگه از این قوم برگزیده تبدیل شدن به کی؟ به شرورترین قوم تاریخ، که تا امروز هم دامنشون کشیده شده. چون بعضی از غیر مسلمون ها، خصوصا اینایی که صهیونیستن، که مثلا یهودیان، یهودی نیستن، در پوشش یهودی ولی صهیونیستن، چون صهیونیست ها از همه ادیان برای خودشون یارگیری میکنن، اینا میان به مسلمون ها نیش و کنایه میزنن که بابا تو قرآن خودتون گفته یهود قوم برگزیده است، هم در آیه 47 بقره و هم آیه 122 بقره دقیقاً یه آیه ثابت و مشترک اومده، یا بنی اسرائیل از کرون نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، ای بنی اسرائیل ما شما رو فضیلت دادیم بر عالمیان. بله این هست، هست، منتها این نصف قضیه است. بله اینا یه زمانی یه ولی خدا اومد شد منجی اینا را دست فرعون و فرعونیان با اون عذاب ذلت باری که رو سر اینا داشت نجات داد. اینا قرار شد از زیر بار یک طاغوتی در بیان، برن زیر بار امر یک ولی خدا. بعد خب ناشکری کردن، ناسپاسی کردن، از دین استفاده ابزاری کردن برای منافع دنیایی، برای کامجویی ها و سودجویی هاشون، کلی ظلم و فساد و جرم و جنایت از درجه فضلتکم علی العالمین رسیدن به درکه به غضب من الله، مثلا در آیه 112 سوره آل عمران، و با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه، اینا دچار غضب شدید شدن از ناحیه خداوند، مهر ذلت و خاری بر پیشانی اونها زده شد. چرا؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون با آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینی که میگن بنی اسرائیل برگزیده شد، این 50% داستانه. 50%ش اینه که این درجه رو از دست دادن، به بدترین درکات رفتن. اونتا اینایی که میخوان استفاده ابزاری کنن از کتب آسمانی به نفع مقاصد شخصیشون، اون نصفه رو میگن که به نفعشونه، اون نصفه دومو نمیگن که مطلبو کامل میکنه. آیه 33 و آتیناهم من الآیات ما هم فیه بلاء مبین، و آیاتی را به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود. ولی خب چی؟ ولی خب اونها کفران کردن، مجازات شدن. حالا میزنه از این داستان تاریخی که عبرت بگیرید ای مشرکان، ای اهالی مکه، ای کسانی که پیامبر در بین شما مبعوث شده و این قرآن رو برای شما آورده. آیه 34 ان هؤلاء یقولون، که همانا اینان میگویند، یعنی همین مشرکان. آیه 35 ان هی الا موتتنا الاولى، که مرگ ما جز همان مرگ اول نیست، و ما نحن بمنشرین، و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. میگفتن فقط زندگی این دنیاست. مثل امروز که دنیای غرب خیلی این تفکر رو ترویج میده. چرا؟ چون انسان ها رو غرق در لذت و گناه کنه، مثل همون آیه سوره زخرف که در رابطه با فرعون شناسی بود، انسان ها رو غرق گناه کنه که بتونه اینا رو پایین نگه داره، که راحت تر اسیرشون کنه. برای همینم میگن آخرتی نیست، فقط این دنیاست، کیف تو کل، لذت تو ببر. اون موقع مشرکان مکه این عقیده رو ترویج میکردن. آیه 36 فاتو به آبائنا ان کنتم صادقین، پس اگر راست میگویید پدران ما را بیاورید. یعنی میگفتن ای پیامبر اگه راست میگی واقعا زنده میشه، الان پدران ما رو که مردن زنده کن، بیان همینجا جلوی چش ما گواهی بدن. بعد خداوند به پیامبر میگه پاسخشون رو اینجوری بده. آیه 37 اهم خیرون ام قوم تبع والذین من قبلهم، آیا آنان بهتر بودند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ که حالا تبع یعنی مثلا پادشاهانی که یکی پس از دیگری مثلا به حکومت میرسیدن، یکی تابع دیگری بود، مثلا از این جهت گفتن تبع، یا حالا نام شخص خاصیه، پادشاهان یمن رو میگفتن، حالا هر چی، یعنی خلاصه اون کسایی که خیلی صاحب قدرت های آنچنانی و بیشتر از شما بودن. اهلکناهم، که ما آنان را هلاک کردیم، انهم کانوا مجرمین، چرا که آنان مجرم بودند. آیه 38 و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، و ما آسمان ها و زمین را و آنچه در میان این دو است را به بازی نیافریدیم، یعنی بی هدف. آیه 39 ما خلقناهما الا بالحق، که ما آن دو را جز به حق نیافریدیم، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشتر آنان نمیدانند. امروز هم همینها، امروز هم وقتی ما فقط درگیر امور پایین هستیم، فقط درگیر مثلا به دست آوردن یه ثروتی، یه لذتی، یه قدرتی، یه شهرتی، خودمون کیف کنیم، برای خانوادهمون یه فضای مادی لذت بخش درست کنیم، اینا هم همینه. اینا یعنی ما حواسمون نیست که این نظام خلقت بر اساس یک حقی است، برای یک هدفی است. بعد برای اینکه خداوند معلوم کنه کیا فهمیدن این حق و این هدف رو، یک کسی رو به عنوان امام گذاشته، گفته آقا هر چی این گفت، هر هدفی این داشت، شما هم دنبال کنید. اینجوری بودی فهمیدید آفرینش ما به حق و خلقت ما بر اساس بازی نیست، یعنی هدف داره. اینجوری نبودید، افتادید دنبال زندگی روزمره و این روزمرگی ها و روزمرگی های زندگی، این نه، یعنی نفهمیدید دیگه. این که ما این همه تاکید میکنیم آقا اولویت رو ما بدیم برای هدف امام زمانمون، نه بازی های شخصی و خودخواهی های کودکانه خودمون، به خاطر همین عبارات قرآنیه. ولی خب ولکن اکثرهم لا یعلمون. آیه 40 ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، که همانا روز جدایی و عدگاه همه آنهاست. یکی از نامهای قیامت یوم الفصل و همچنین عصر ظهور، روزی که جدا سازی میشه. آقا اینا در عصر غیبت برای زمین سازی ظهور کار کردن، برای تحقق هدف خلیفه خدا دل سوزوندن، تلاش داشتن، از مصلحانن. این نقطه مقابل از میز و منصب و پول و ثروت و منابع خدادادی و ثروت‌های کشوری و مملکتی برای خودخواهی‌های خودشون و خانواده‌شون و بچه‌های انگلشون استفاده کردن، اینا مفسدین. جدا سازی، یوم الفصل، به همین روشنی و به همین سادگی. آیه 41 یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی‌کند. اونجا دیگه هر کی خودشه و سفره عقاید و اعمال خودش، پرونده خودش. بلا هم ینصرون، و از هیچ سو یاری نمی‌شوند. آیه 42 الا من رحم الله، مگر کسی که خداوند او را مورد رحمت قرار دهد، یا در عصر ظهور خلیفه خدا خداوند انه هو العزیز الرحیم که همانا او شکست ناپذیر بخشایشگر است. آیه 43. حالا نقطه مقابل، اتفاقاتی که برای اهل جهنم صورت میگیره، ان شجرت الزقوم که همانا مسلما درخت زقوم. آیه 44. طعام الاسیم غذای گناهکاران است. آیه 45. کلمهل یغلی فی البطون که همانند فلز گداخته در شکمها میجوشد، که ما در فارسی میگیم قل میزنه، از همینه. آیه 46. کغلی الحمیم همچون جوشش آب سوزان. آیه 47. در اون موقع به ماموران دوزخ خطاب میشه، حالا مثلا ناحیه خداوند یا از اون مقام بالاتر، خذوه او را بگیرید، یعنی اون کافران مجرمان رو بگیرید، فعتلوه الی سواء الجحیم و به میان دوزخ پرتابش کنید، خیلی با ذلت و خاری. آیه 48. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، سپس بر سر او از عذاب آب جوشان بریزید. آیه 49. به او گفته میشود زو بچش، این روی دوم سکه اعمال خودته، این همون دستپخت خودته، انک انت العزیز الکریم که همانا تو بسیار قدرتمند و محترم بودی. عزیز و کریم اینجا برای اهل جهنم اومده. چرا؟ چون گفتیم صفات وجودی مثل عزت کرامت که اینجا اومده، حرص طمع، خیلی از صفات اینا فی نفسه نه خوبه نه بد، مهم اینه که در چه مجرایی به کار برده بشه. عزیز یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، بسیار قدرتمند. کریم یعنی محترم، با شخصیت، گرامی داشته شده. اگر انسان در مقابل باطل شکست ناپذیر و سرسخت باشه، عزت در اینجا در مجرای درستش یعنی خوبه، اما اینجا که برای اهل جهنم به کار برده میشه، یعنی عزت رو تو مجرای غلطی داشتی، یعنی در مقابل حقی که بهت عرضه شد سرکش و سرسخت بودی، حق پذیر نبودی. کریم بسیار محترم یعنی تو خیلی برای خودت شأن و مرتبه قائل بودی، در مقابل حق باید زانو میزدی. بچش که تو خیلی وقتی بهت حق عرضه شد سرکش و سرسخت بودی و خیلی خودت رو همچین حساب کرده بودی، خیلی مغرورانه ادای آدمهای با شخصیت رو در می آوردی، مثل امروز که خیلی از این سیاسیون فاسد هستن، هر چی بهشون میگه آقا این راه غلطه، خیلی همچین سرکشی سرسختی، خیلی با دیسیپلین و شخصیت در مقابل اون حق میسته، حق رو انکار میکنه، نتیجهش اینه، تو قیامت میبرنش، میگن بچش. یادت اون موقع میگفتیم آقا این سیاست ها غلطه، به یه مملکت ضربه میزنه، یه مسیر وارونه ایه، مسیر غلطیه، تو داری با زیر پا گذاشتن مبانی حقی قرآن مثلا یه سیاست غلطی رو تو حوزه بین الملل داری دنبال میکنی. بچش، تو وقتی یه حقی بهت عرضه میشد خیلی سرسخت بودی، خیلی خودتو تحویل میگرفتی. اینجا به این معناه. آیه 50. ان هاذا ما کنتم بهی تمترون، که همانا این همون چیزی است که پیوسته در آن تردید میکردی. اما نقطه مقابل آیه 51. ان المتقین فی مقام امین، همانا تقوا پیشگان در جایگاه امنی قرار دارند. آیه 52. فی جنات و عیون، در میان باغ ها و چشمه ها. آیه 53. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، آنها لباس های از حریر نازک و ضخیم می پوشند و در مقابل یکدیگر می نشینند، خیلی شیک می شینند جلو هم دیگه، خیلی لذت بخش. آیه 54. کذالک این چنینند و زبجراهم به حور این، و آنها را با حورالعین تزویج می کنی، به همسری اونا در میاری. آیه 55. یدعون فیها بکل فاکهت آمنین، آنها در آنجا هر نوع میوه ای را که بخواهند با امنیت در اختیارشان قرار می گیرد. آیه 56. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، که هرگز مرگی جز همان مرگ اول که همون تو دنیا چشیدند نخواهند چشید، یعنی ابدی تا خدا خدایی میکنه اینا بهره مندن. و وقاهم عذاب الجحیم، و آنها رو از عذاب دوزخ حفظ میکند، یعنی خداوند متعال اونها رو حفظ میکنه. آیه 57. فضلا من ربک، گارد که این فضلی است از پروردگارت، یعنی فضل خداونده، لطف خداونده، نه لیاقت اهالی بهشت. ذالک هو الفوز العظیم، که آن همان پیروزی بزرگ است، برد بزرگ اینه، اون برد واقعی. بعضی از انسان ها تو دنیا مثلا یه سود مادی، یه معامله پرسودی که میکنن، مثلا میگن برد بزرگ، نه بابا، برد بزرگ اینه تا ابد. آیه 58. فانما یسرناه بلسانک، که پس ما آن را یعنی اون قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم، خیلی آسون، روون، قابل فهم. لعلهم یتذکرون، شاید که آنان متذکر شوند. و آیه 59. باز فرتقه، پس منتظر باش، انهم مرتقبون، که آنان نیز منتظرن، یعنی تو منتظر پیروزی الهی، اما اونها منتظر عذاب و شکست و خاری ابدی، که هم در عصر ظهور رقم میخوره و هم در عرصه قیامت. خیلی سوره مهم با نکات اعتقادی جدید، با بحث شب قدر و حقانیت کلام خدا و حجت خدا و خلیفه خدا شروع شد و نکات بسیار جالبی که در مباحث اعتقادی خصوصا در بحث معاد داشت، که انشاءالله خداوند متعال به فضلش دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده که اون روزی که انتظارها به سر میرسه و عصر ظهور و قیامت صغرا و در ادامه اون رجعت و قیامت کبرا رقم میخوره، ما از سربلندان امتحانهای این دنیا باشیم به فضل الهی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعا.